به اعتراف محمد رضا شاه جزء تجهیزات بی مصرف محسوب می شدند و با قیمتهای بسیار بالا به ایران فروخته می شد. در گزارش محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا و بخش اقتصادی سفارت آمریکا نیز آمده است که میزان فروش تسلیحات نظامی آمریکا به ایران هر سال روند تصاعدی به خود می گرفت، به طوری که صادرات تسلیحات به ایران از سال 1972 تا 1977 از 524 میلیون دلار به حدود 4 میلیارد دلار افزایش یافت. در حقیقت نظامیگری دولت پهلوی از منظر ایدئولوژیک به آرمانی اشاره میکرد که بر اساس آن نیروهای نظامی بر ارکان سیاست و حیات اجتماعی مردم استیلا داشتند. محمد رضا توسعه اقتصادی را قبل از تقویت نظامی بی‌فایده می‌دانست و در مصاحبه با روزنامه لوموند به صراحت گفت برای ایران قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی معنی ندارد. او این امر را حتی به قیمت گرسنگی مردم توجیه می‌کرد، به نحوی که به سفیر آمریکا گفت من بودجه دفاعی مملکتم را تأمین می‌کنم حتی اگر به قیمت گرسنگی مردم باشد. هرچه مخالفت‌ها با حکومت محمد رضا بیشتر می‌شد، او نیز به دلیل فقدان مشروعیت مردمی و تصویر خشن ارتش در اذهان عمومی چاره جز تقویت ماشین جنگی و دستگاه سرکوب خود نمی‌دید. حسین فردوس از مشاوران و مقامات ارشد نظام پادشاهی محمد رضا استراتژی نظامی شاه در سال‌های بعد از کودتای سال 1953 را در سه عنصر خلاصه می‌کند: نظارت شدید و بوروکراتیک شاه بر نهاد ارتش، استفاده تمام عیار از مستشاران آمریکایی در امر آموزش و تبدیل ارتش به زرادخانه تسلیحات آمریکایی، تسلیحات نظامی که محمد رضا پهلوی آن را با صرف هزینه‌های هنگفت به دست آورده بود، اگرچه جنون نظامی او را اطفا می‌کرد، اما سبب شد تا چشم خود را بر حقایق داخل کشور و افزایش نارضایتی مردم ببندد. امریکا سبب شد تا این صرف هزینه ها و خریدهای کودکوار تسلیحات تبدیل به امری بی حاصل و بیهوده شود. آغاز ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در سال 1968 و نقش فعالی که هنری کیسینجر نخست به عنوان مشاور امنیت ملی و سپس وزیر امور خارجه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بازی کرد، نقطه عطفی در روابط ایران با آمریکا به شمار می رود. در کنار آن، خروج بریتانیا از خلیج فارس، درگیر شدن آمریکا در جنگ پرهزینه ویتنام و دکترین نیکسون کیسینجر با محوریت ایجاد و تقویت قدرت‌های وابسته باعث شد ایران و آمریکا بر سر قراردادهای مهم تسلیحاتی به توافق برسند. در فوریه سال 1971 بزرگترین معامله تسلیحاتی بین ایران و آمریکا صورت گرفت. در این سال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ایران سفارش خرید 2 میلیارد دلار اسلحه به آمریکا داده است. این سفارش شامل 300 هواپیمای شکاری بمب‌افکن مافوق صوت، از جمله 138 فروند هواپیمای مدل F4 شرکت مکدونل داگلاس و 140 فروند هواپیمای F5 تایگر از شرکت نورد سرب، 50 هواپیمای حمل و نقل مدل C-130 هرکولس از شرکت لاکهید و 500 هلیکوپتر مدل کوبرا از شرکت بیل مناسب برای پرواز در شب و مجهز به موشک‌های هوا به زمین بود. بعدن به این تعداد 6 فروند هواپیمای اکتشافی اوریون مدل PSG از شرکت لاکهید اضافه شد. پرسرصداترین و جنجالیترین معاملات تسلیحاتی دولت ایران خرید 80 فروند هواپیمای F-14 تامکت ساخت شرکت گرومان به مبلغ 3.2 میلیارد دلار در سال 1974 بود که در آن موقع مدرن‌ترین هواپیمای جنگی دنیای سرمایه‌داری به شمار می‌آمد. حتی خود ارتش آمریکا تازه اقدام به سفارش این مدل هواپیما کرده بود. با این حجم بالای سلاح‌های آمریکایی، ده‌ها هزار نظامی و مستشار آمریکایی وارد ایران شدند. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، حدود 50 هزار مستشار آمریکایی در ایران بودند. در برنامه بعد همراه با ما باشید تا دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران پس از خروج ده‌ها هزار مستشار آمریکایی را خدمت شما بگوییم. راه‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتان آینده روشن در افغانستان 0794717144 و در ایران 3800226. و سایت رادیو دری parstoday.com/dari. سپاس که شنونده برنامه امروز آینده روشن بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. رهبر حکومت طالبان از نوار مرزی نزدیک خط موسوم به دیورند در جنوب افغانستان بازدید کرد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت موقت طالبان، جمعه شب در صفحه توییترش نوشت ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان روز جمعه از ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار و مرز افغانستان در امتداد خط دیورند بازدید کرده است. سمنگانی افزود رهبر طالبان در این بازدید از خدمات مسئولان محلی و مرزبانان قدردانی کرده است. به گفته سمنگانی، وی به مسئولان ولایتی و محلی توصیه نموده که برای فراهم نمودن صورتهای بیشتر به مسافرین و بیماران همه توان خود را به خرج داده و از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ نکنند. پیش از این نیز رهبر طالبان به ولایات هرات و فراه سفر کرده بود و با مسئولان محلی و علمای آن ولایات دیدار کرده بود. با تسلط مجدد نزدیک به 6 ماه طالبان در افغانستان، هنوز ملا هبت الله در انظار عمومی ظاهر نشده و سخنرانی نکرده است و این در حالی است که چند ماه پیش یک رسانه هندی از قول یک عضو ارشد طالبان خبر داده بود که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان سال گذشته در حمله نیروهای پاکستانی کشته شده است. سخنگوی حکومت طالبان ادعای سازمان ملل مبنی بر ناتوانی بانک مرکزی در مورد تبدیل کردن پول افغانی به دلار را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نوشت تاکنون از سوی سازمان ملل یا نهاد دیگر پول دلار به بانک مرکزی منتقل نشده است. او تاکید کرده است که در صورت انتقال پول دلار به بانک مرکزی، این بانک بدون تردید توان تبدیل آن به پول افغانی را دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام سازمان ملل گفته که این سازمان حدود 135 میلیون دلار در بانک افغانستان دارد، اما نمیتواند از آن استفاده کند زیرا بانک مرکزی افغانستان توانایی تبدیل کردن این پول را به افغانی ندارد. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تأکید کرد کشورهای همسایه شرقی ایران در موضوع مواد مخدر با مسئولیت‌های خود عمل کنند. سردار سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تأکید بر اینکه ایران در خط مقدم مبارزه جهانی با مواد مخدر قرار دارد گفت دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل باید با مسئولیت‌های بین‌المللی خود در رفع تحریم‌های آمریکایی در تجهیزات مرتبط با کشف و مبارزه با مواد مخدر اقدام کند. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود در سطح جهانی دولت‌های آسیب پذیر غربی و شرقی و منطقوی باید برای انهدام مراکز کشت مواد مخدر و منشأ کشت یک ائتلاف جهانی و منطقوی تشکیل دهند. سرلشکر رحیم صفوی همچنین گفت آمریکایی‌ها نه تنها امنیت و اقتصاد را برای کشور افغانستان در طول اشغال آن برمغان نیاوردند، بلکه تولید مواد مخدر را 50 برابر کردند. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا خاطر نشان کرد مقابله و انهدام شبکه های مافیایی مواد مخدر نیازمند شبکه های اطلاعاتی و عملیاتی و ائتلاف بین‌المللی است. سرلشکر صفوی تقویت دیپلماسی منطقوی و بین‌المللی را یکی دیگر از راه‌های مقابله با مواد مخدر دانست و گفت تقویت دیپلماسی منطقوی و بین‌المللی به منظور مطالبه‌گری در ایفای نقش و مسئولیت مشترک مبارزه با مواد مخدر بسیار مؤثر است و ایران باید در این زمینه دیپلماسی فعالی با کشورها داشته باشد. سفارت ایران در کابل اجازه صدور روادید گردشگری جمهوری اسلامی ایران برای شرکت‌های افغانستانی را بررسی می‌کند. مردم افغانستان به دلایل زیادی با گرفتن روادید سفر به جمهوری اسلامی ایران برای گردشگری، درمان، کار و انجام دیگر امور بسیار علاقمند هستند و لذا کنسولگری‌های سفارت جمهوری اسلامی در ولایات افغانستان و بخش کنسولی سفارت در کابل شاهد حضور هزاران نفر برای گرفتن روادید سفر به جمهوری اسلامی ایران هستند. ایران مدت هاست که محدودیت صدور روادید زمینی برای شهروندان افغانستان را برداشته است و گزارش ها نشان می دهد که در حال حاضر غیر از بخش کنسولی سفارت ایران در کابل، کنسولگری های ایران در شهرهای هرات، مزار شریف، قندهار، جلال آباد روزانه 1000 روادید برای اتباع افغانستان متقاضی سفر به ایران صادر می کنند. اما بر اساس تغییر سیاست‌های کنسولی احتمالاً صدور روادید سفر گردشگری به ایران در آینده نزدیک علاوه در کنسولگری‌های ایران در سراسر افغانستان در شرکت‌های سیاحتی افغانستان نیز انجام شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز در توییتی نوشت هرچند صدور روادید گردشگری ایران مانند سابق در بخش کنسولی این سفارت ادامه دارد، اما واگذاری صدور این نوع روادید به شرکت‌های افغانستان بررسی می‌شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرد تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع اعلام خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران یکی از موضوعات اساسی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای لغو تحریم ها را گرفتن تضمین عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان امروز در حاشیه مراسم تجدید میثاق وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه ایران با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات ویانا گفت یکی از موضوعات اساسی ایران برای لغو تحریم ها گرفتن تضمین هاست. وزیر امور خارجه ایران افزود آنچه هیئت مذاکره کننده ایران درباره تضمین دنبال می کند در همه سطوح سیاسی، حقوقی و اقتصادی است که در بخشهای از آن توافقاتی حاصل شده، اما هنوز هیئت مذاکره کننده ایران با جدیت اخذ تضمین ملموس از طرفهای غربی و پایبندی به تعهداتی را که بر مبنای توافق ویانا حاصل می شود دنبال می کند. امیر عبداللهیان تصریح کرد ایران به طرف آمریکایی که از طریق واسطه های این روزها پیام هایی را منتقل می کند به صراحت اعلام کرده است باید حسن نیت خودشان را در عمل نشان بدهند. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد رفع بخشی از تحریم ها به معنای عینی و واقعی می تواند ترجمان حسن نیت آمریکایی ها باشد که از آن صحبت می کنند. آنچه که بر روی کاغذ رخ می دهد خوب است، اما کافی نیست. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعای آمریکا در مورد لغو برخی تحریم‌های هسته‌ای این اقدام را ناکافی دانست. آمریکا 8 می 2018 رسماً از برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌های گذشته، تحریم‌های جدیدی نیز ضد ایران وضع کرد. پس از شکست این تحریم‌ها، یک مقام دولت آمریکا شامگاه جمعه از بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران خبر داد. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم گفت اخباری که امروز شنیده می‌شود در خصوص ابعاد رفع تحریمی هسته‌ای است و همه می‌دانند که این کفایت نمی‌کند و کافی نیست. خطیب‌زاده افزود آنچه که ایالات متحده آمریکا باید انجام دهد در تمامی ابعاد رفع تحریمی و همچنین ابعاد هسته‌ای است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
امام هادی علیه السلام نشسته بودن، کسی از دوستانشون پیش ایشون بود. یه دفعه امام هادی علیه السلام که با امام جواد علیه السلام فاصله داشتن، امام جواد علیه السلام در بغداد هستن، امام هادی علیه السلام در مدینه هستند. یه دفعه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. اون آقایی که کنار ایشون نشسته بودن گفتن آقا چرا انا لله فرمودید؟ فرمود پدرم به شهادت رسید. اون آقا پرسید شما از علم غیب فهمیدید که پدرتون به شهادت رسید؟ فرمود نه، از قلبم فهمیدم. آقا از قلبتون چجور فهمیدید پدرتون به شهادت رسیدن؟ فرمود چون دیدم امام شدم فهمیدم. حالا که امام شدم یعنی پدرم به شهادت رسیده. چقدر خوب شد اون آقا این سوالو کرد. پرسید که آقا از کجا فهمیدید امام شدید؟ مگه امامت چه حسی داره؟ امام هادی علیه السلام فرمودن که تواضعی در خودم نسبت به مقام ربوبی دیدم که قبلا اینقدر سابقه نداشت. یعنی اقتضاء امامت هست که آن همه خشوع و فروتنی در دل انسان می افتد، در حالی که قبل از امامتشون هم امام هادی علیه السلام کم نداشتن از تواضع، ولی اقتضاء امامت هست، اقتضاء امامت هست امام رضا شما رو دوست داره میکشونه شما رو تو حرم. با این وضع مالی و اقتصادی میای اینجا هزینه میکنی آرامش پیدا میکنی؟ این کشش امامت هست، این کشش امامت هست. خاطره ای، داستانی، قصه ای از زندگی امام زمان ارواحنا له الفدا نمیدانی، اما او را دوست داری، برای قربت او اشک میریزی. روزه امام زمان کسی نمیخونه برای شما، اما مردم اینجور اشک میریزن، میگن دلمون تنگ میشه برای امام. رابطه امام و امت هست که این چنین میشود، نه اینکه کلن ایشون یه شخصیت محبوبی دارن، منم رفتم زندگی نامشون رو خوندم حالا دیگه دوستشون دارم. به تعبیر امام رضا علیه السلام مثل کودکی که به مادر خود علاقه دارد، مادری که به کودک خود علاقه دارد. امام رابطه اش با مردم مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. این دوتا هم جدا نمیشن.
Thank you.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان، اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان، اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
نالا بدل شد گیری راه نیستان کجا، خانه حفظ شد با من در بیابان کجا. نالا بدل شد گیری راه نیستان کجا، خانه حفظ شد با من حرف بیابان کجا.
رخت زندان کجا،
عقل بابندم فگر رخنه زندان کجا نالم شد گیری راه نایستان کجا خانه قفص شد من طرف بیابان کجا
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی همه شما شنوندگان عزیزمون به خیر و نیکی باشه. و اما آنچه که همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای لحظات شامگاهی شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده همکارانم در واحد سیاسی اخبار شامگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. پس از اون برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم میشه به شما خوبان. پس از شنیدن برنامه اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان رو خواهید شنید. پس از اون برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به همه جوانهای خوب و نازنین تاجیکستان و پایان بخش نوبت شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی برنامه ایست با عنوان جاذبه‌های ایران زمین. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
ساعت 19 به وقتی ایران، 23 دقیقه به وقتی تاجیکستان. اینجا مشهد است، رادیوی تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری تاجیکستان در مصاحبه با رسانه‌های چینی قاطعانه بر گسترش مشارکت راهبردی جامعه با چین در راستای منافع مردم دو کشور هستند. گسترش بیش از پیشی همکاری‌های آموزشی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران. و درخواست نمایندگان پارلمان قرغیزستان از همتایان تاجیک خود برای مشارکت در سرعت بخشیدن در روند تعیین خطوط مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت قاطعانه متمرکز بر گسترش مشارکت راهبردی جامعه با چین و غنی‌سازی آن با محتوای جدید و اقدامات عملی مهم در راستای منافع مردم دو کشور هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مصاحبه با رسانه‌های چینی برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی و زمستانی در پکن را بیانگر موفقیت‌های چشمگیر دانست که مردم چین به دست آوردند، از جمله بالاترین دستاوردهای ورزشکاران چینی در مسابقات بین‌المللی است. وای با بیان اینکه بازی‌های المپیک زمستانی پکن بدون شک نه تنها با بزرگترین منحصر به فردترین بلکه به یکی از دیدنی‌ترین رویدادهای ورزشی سال‌های اخیر تبدیل خواهد شد، خاطر نشان کرد برگزار کنندگان بازی‌های المپیک از نظر آماده‌سازی مکان‌های ورزشی، شرایط زندگی و ایمنی آنها برای شرکت کنندگان این رویداد بزرگ ورزشی تمام تلاش خود را کردند. امام علی رحمان روابط دو جانبه خود و رئیس جمهوری چین را نیز دوستانه، صمیمی و قابل اعتماد خواند و گفت خوشحالم بار دیگر به دعوت دوستم شی جینگ پینگ در پایتخت بزرگ چین قرار دارم. و گفته رئیس جمهوری تاجیکستان بین دو طرف گفتگوی سازنده برقرار شده که هدف از آن تقویت دائمی روابط دوستی و همکاری بین تاجیکستان و چین است و تاکید کرد ما همیشه به طور آشکار تامین امنیت منطقه‌ای، گسترش روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه، تقویت ارتباط راه و نقلات و همچنین دیگر جنبه‌های مهم روابط دو جانبه را بررسی می‌کنیم. امام علی رحمان یادآور شد که در سه دهه گذشته با لطف تلاش‌های مشترک همکاری‌های تاجیکستان و چین به تدریج به سطح یک مشارکت راهبردی جامع رسیده و چین امروزه یکی از شریکان مهم تجاری و اقتصادی دوشنبه است. و گفته رئیس جمهوری تاجیکستان تعدادی از طرح‌های زیرساختی مهم به طور مشترک در زمینه‌های راهبردی مانند راه و نقلات، انرژی و صنعت در تاجیکستان اجرا شده است. و با تاکید بر اینکه تاجیکستان از جمله اولین کشورهایی است که از ابتکار رئیس جمهوری چین در مورد ساخت مشترک کمربند اقتصادی جاده ابریشم حمایت کرد، گفت برای همکاری نزدیک کشورها در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده چشم اندازهای گسترده وجود دارد. امام علی رحمان تاکید کرد در چهارمین دهه رابطه بین تاجیکستان و چین قاطعانه متمرکز به گسترش مشارکت راهبردی جامع با چین و غنی‌سازی آن با محتوای جدید و اقدامات عملی مهم در راستای منافع مردم دو کشور است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با دعوت همتای چینی خود به مزار حضور در مراسم افتتاحیه بازی المپیک زمستانی پکن در این کشور به سر می‌برد. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان که برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی چین در این کشور به سر می‌برد، با تعدادی از مقامات کشورها و مسئولان سازمان ملل متحد دیدار گفتگو کرد. در دیدارهای اجداگانه امام علی رحمان با رئیسان جمهوری چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، نخست وزیر پاکستان، امیر قطر، دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس مجمع عمومی این سازمان درباره سطح فعلی روابط دوجانبه و دورنمای همکاری های آینده بحث و تبادل نظر شد. همچنین در این دیدارها موضوع گسترش همکاری تاجیکستان با این کشورها و سازمان ملل متحد در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، راه و نقلیات، آب و انرژی، فرهنگی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. اوضاع افغانستان و تاثیر آن به امنیت آسیای مرکزی از دیگر موضوع مهم در دیدارهای امام علی رحمان با مقامات و مسئولان سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی در پکن بود. چه زمانی اینترنت در ولایت بدخشان راه اندازی می شود؟ اینترنت در ولایت بدخشان بعد از ناآرامی های در آخرهای ماه نوامبر سال گذشته 2021 همچنان قطع است. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات ارتباطات و مخابرات تاجیکستان و خوجامیری پیرنظروف فعالیت جمعیت بدخشان در این باره بیشتر توضیح می دهند.
طبق قانون گذاری جمهوری تاجیکستان در اساس قانون علاقه برقی ماده 33 و 34 قانون جمهوری تاجیکستان ما وظیفه دار هستیم که تامین امنیت اطلاعاتی برای شهروند، جمعیت، دولت تامین نماییم. برای ما در بعضی منطقه بعضی استانداردهای اینترنتی طبق طلبات بین المللی فعالیت نمیکنند.
تمام خلق امکور چیشون این تو هستن، بانکو هستن، اینجور دستودین تو هستن که امریکا و خیطه و دیگر دولت ها می خوانند و همه شان با آنلاین می خوانند درس خدا. انا در مدت دو ماه شد که همه از اینترنت به نصیب هند. مردم ستودینت ها می رند تو مرکز انا دوشنبه 4-5 هزار سامانه رست خود می کنند برای اینترنت قصید درس خدا خوندند.
وزیر معارف و علمی تاجیکستان گفت همکاری های آموزشی این کشور با جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش گسترش خواهد یافت. محمد یوسفی امامزاده وزیر معارف و علمی تاجیکستان در نشستی مطبوعاتی خود در دوشنبه اظهار اطمینان کرد که همکاری های آموزشی این کشور با جمهوری اسلامی ایران بیشتر گسترش خواهد یافت. وی گفت در سالهای 2002 و 2006 بین وزارت معارف تاجیکستان و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن همکاری های دو کشور در زمینه‌های آموزشی دنبال می‌شود. امامزاده وزارت معارف و علم تاجیکستان را یکی از اعضای فعال کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری، فنی و فرهنگی دو کشور عنوان کرد. وی با اشاره به سفر رسمی سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر سال 2021 به تاجیکستان اظهار داشت. در این سفر رئیس جمهوری ایران به دانشگاه ملی تاجیکستان آمده و در جمع دانشجویان سخنرانی کرد و در پایان آن به ایشان درجه دکترای افتخاری اعطا شد. این مقام تاجیک یادآور شد در این سفر رئیس جمهوری ایران به دانشگاه ملی تاجیکستان تجهیزات نانوفناوری اهدا کردند. وزیر معارف و علم تاجیکستان در بخش دیگری از سخنرانی خود اظهار امیدواری کرد که همکاری آموزشی میان دو کشور در آینده از گسترش بیشتری برخوردار خواهد شد. در نواحی قبادیان ولایت خسان در سالهای پس از استقلال تاجیکستان صدها طرحی آبادانی برابردار داشته. شنونده توضیحات مومن خوجه دولت‌زاده مدیر بخش معماری و شهرسازی نواحی و عبدالولی دولت باشد.
عین حال در نواحی کارهای ساختمانی در زیاده از 12 انشاد ادامه دارد. طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار قبول کرده آن تصمیم گرفتیم که آید به رشد صنعت در ناحیه از جانب یک قطار صاحب کاران کارخانه های استحصالی به نقشه گرفته شدند. عین حال در ناحیه ما در منطقه صنعتی که از روی نقشه جنرالی شهرک جدا کرده شده است در میدان 237 هکتار زمین با زیاده از 7 نفر شهروندان دادن قطعه زمین برای ساختمان انشاءاتی صنعتی پیشنهاد کردیم. در حالتی با قرار قبول شدن ما امید و باوری داریم که ساختمان با صفت بلند از روی لایه های تصدیق کرده شده بخش معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حکومت دولتی نوای قبادیان عملی کرده خواهند شد.
در سال خانش 2020-2021 در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 11 نوای قبادیان 3 سیمخانه ایلوگی با جلب پدر و مادران ساخته به استفاده داده شد. در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 11 از جانب صاحبکار محلی زیوی فرهاد یک بنای تعلیمی با گنجایش 630 نفر خوانندگان علاقه کارای ساختمانی با مرام ادامه یافته ایستاده است.
نمایندگان پارلمان قرغیزستان با فرستادن درخواست از همتایان تاجیکستانی خود خواستند که در حل و فصل مناقشات مرزی و اینچنین سرعت بخشیدن بر روند علامتگذاری مرزهای دو کشور مشارکت کنند. در پی حوادث اخیر در مرز تاجیکستان قرغیزستان نمایندگان قرغیزستان نشست فوق‌العاده برگزار کردند که حاصل آن فرستادن درخواست به تاجیکستان شد. با فرستادن این درخواست نمایندگان قرغیزستان از همکاران تاجیک خود خواستند که تمام تلاش خود را برای پایان دادن به مناقشات مرزی به کار ببرند. در بخشی از این بیانیه تاکید شده است نباید درگیری در مرزها با خسارت جانی وجود داشته باشد. پارلمان قرغیزستان اقدامات نهادهای دولتی را با هدف تثبیت وضعیت و پیشگیری از درگیری در مرز دو کشور تشویق میکند. در این دعوه تاکید شده است قرغیزستان بر اساس توافقات بین المللی و دو جانبه به دنبال ایجاد مناسبت‌های دوستانه با تاجیکستان و همچنین تکمیل روند مشخص کردن حدود و تعیین مرز دولتی با این کشور همسایه است. در متن بیانیه همچنین ذکر شده است که ما از شما می‌خواهیم که با درک دو جانبه و دوستی و تقویت کردن روحیه همسایگی از درگیری‌ها پیشگیری و از استفاده از زور در حل مسائل مرزی خودداری کنید. همه اختلافات را به صورت مصالحه‌آمیز حل کنیم و همچنین خواستار احترام به حقوق بین‌المللی و حقوق بشر، ثبات و صلح در مناطق مرزی دولتی هستیم. 27 انور سال جاری در پی درگیری میان نظامیان قرغیزستان و تاجیکستان در مرز مشترک دو کشور از هر دو طرف تعداد افراد کشته و زخمی شدند. رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان هم از مشخص شدن 81 کیلومتر از مرز این کشور و قرغیزستان در سال گذشته 2023 خبر داد. عارف خواجه‌زاده گفت در سال 2021 گروه های نقشه‌برداری دو کشور 8 دیدار داشتند که در نتیجه این مذاکرات توافق بر سر مالکیت تاجیکستان و قرغیزستان بر 81 کیلومتر از مرز مشترک این دو جمهوری به دست آمد و تاکید کرد این توافق باید به تصدیق کمیسیون مشترک علامتگذاری دو کشور برسد و انتظار می‌رود که نخستین نشست این کمیسیون در سال جاری در تاریخ 7 فوریه برگزار گردد. در حال حاضر از 976 کیلومتر از مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان در پی نزدیک به 3 دهم مذاکرات مقامات دو کشور فقط بر سر علامتگذاری 519 کیلومتر توافق شده است. 27 انور در درگیری در مرزهای تاجیکستان و قرغیزستان که منجر به کشته شدن دو ساکن ناحیه اسفرا و زخمی شدن 10 نفر گردید، وضعیت در این نقاط مرزی در حال حاضر ثابت می باشد. همچنین طرف قرغیزستان اعلام کرد که بر اثر این حادثه 14 نظامی این کشور زخمی شدند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. مبلغ قرارداد بازیکن تاجیک تیم پرسپولیس مشخص شد. وحدت حنانوف و منوچهر سفرو دو بازیکن تاجیکستانی بودند که در اواسط نیمه فصل نخست با پرسپولیس آمدند و بعد از مشکلاتی که برای صدور مجوز بازی این دو با وجود آمد بالاخره توانستند مقابل زوباهان بازی کنند. برخلاف بسیاری از بازیکنان خارجی که به فوتبال ایران آمدند، این دو بازیکن قرارداد پایین تر دارند و باشگاه پرسپولیس رقم نسبتا معقولی برای جذب آنها هزینه کرده است. طبق گفته های مجید صدرا مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس که خودش با این دو بازیکن قرارداد بست، هر کدام از آنها با قرارداد به ارزش $110,000 به پرسپولیس آمدند و قرارداد 3 ساله به این تیم بستند. رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی پکن شرکت کرد. امام علی رحمان که به دعوت رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی پکن به این کشور رفت، در جایگاه مهمان خارجی از نزدیک این مراسم را تماشا کرد. قرار است در حاشیه بازی المپیک زمستانی پکن امام علی رحمان و شی جین پینگ در دیدار سطح فعلی روابط دو جانبه و دورنمایی تقویت همکاری های تاجیکستان چین را بررسی کنند. و دروازه‌بانان و مدافعان تیم ملی فوتبال ایران در تیم منتخب هفته هشتم مسابقات انتخاب جام جهانی 2023 قطر قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در هفته هشتم مرحله سوم مسابقات انتخاب جام جهانی 2022 قطر با نتیجه 1-0 از صدر امارات گذشت تا با 22 امتیاز در رده نخست گروه اب باقی بمانند. سایت سوفا اسکور با بررسی عملکرد بازیکنان 12 تیم حاضر در مسابقات تیم منتخب هفته را معرفی کرد که امیر عبیدزاده دروازه‌بان و امیر نورافکن مدافع تیم ملی ایران نیز در آن قرار دارد. امیر عبیدزاده امتیاز 7-6 امید نورافکن امتیاز 7-5 را از سایت سوفا اسکور گرفتند. علاوه بر این دو بازیکن ایرانی در تیم منتخب این هفته 3 بازیکن کره جنوبی، 2 بازیکن ژاپن، 2 بازیکن از عراق، 1 بازیکن از ویتنام و 1 بازیکن از عمان نیز حضور دارند. مهدی طارمی فوتبالیست ایرانی نیز گلزن مقابل امارات در صدر جدول بهترین گلزن مسابقات انتخاب جام جهانی 2022 در قاره آسیا قرار گرفته است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مجتمع آموزشی حضرت ولیعصر علیه السلام باکو برگزار شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما را در این زمینه از باکو میشنوید.
همزمان با سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مجتمع آموزشی حضرت ولیعصر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد.
وقتی میبینیم با ابهت، با عظمت از کشورمون یاد میکنن، اصلا ما لذت میبریم اینجا. وقتی میبینیم از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی حرفایی برای گفتن تو کشورهای خارجی داریم، اصلا به خودمون میبالیم.
وقتی ما از خارج از کشور به کشورمون نگاه میکنیم، استقلالش رو میبینیم، تمام منابعی که تو کشورمون وجود داره، عزم مردم رو میبینیم، افتخار میکنیم و که یک ایرانی هستیم و میتونیم سرمون رو بالا بگیریم.
سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان گفت ایران در این سالها علارغم دشمنی ها با تکیه بر توانمندی داخلی در همه زمینه ها به خصوص تولید علم موفقیت های عظیمی داشته است.
علارغم همه جنگ ها و مشکلاتی که بر ما تحمیل کردن، علارغم فشارهای تحریمی که بر ما آوردن، مقاومت کردیم در این انقلاب رو تا اینجا به پیش آوردیم.
همچنین در این مراسم از برگزیدگان مدرسه ایرانیان با اهدای جوایزی قدردانی شد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شرکت برق افغانستان 300 میلیون دلار به تاجیکستان قرضدار میباشد. دلیل اجماع وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کرد که شرکت برق افغانستان برشنا 300 میلیون دلار قرضدار است. محمد عمر اسازاده مدیر نوی شرکت دولتی برق تاجیک نیز گفته است که برشنا 2 میلیون دلار از این قرض ها را در ماه ینور پرداخت کرده و وعده داده است که مبلغ باقی مانده را نیز در این هفته پرداخت کند. اسازاده افزود مشکل اصلی در پرداخت قرض های افغانستان این است که بانک های افغانستان فقط می توانند هفته 2 میلیون دلار به شرکت برشنا پول پرداخت کنند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برق افغانستان برشنا در ماه گذشته گفته بود که طالبان در ماه های اخیر 4 قرارداد واردات برق به ارزش 260 میلیون دلار با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کرده است. خودکفایی در تولید انرژی یکی از اقدامات حفظ استقلال هر کشور است. سال 2011 سامانه یک پارچه انرژی در تاجیکستان ایجاد شد. بر اساس توصیه متخصصان، صرفه‌جویی در مصرف برق با استفاده از لوازم برقی کم‌مصرف و پرداخت به موقع پول برق تأثیر بسزایی در تقویت بودجه دولت دارد. توضیحات مقصود منانو و جمعه کارمندان شبکه‌های برق تاجیکستان را میشنوید.
صفه کرونا استفاده بردن قوه برق وظیفه هر یک شهروند می باشد که ما باید قوه برق رو صفه کرونا استفاده بریم، خصوصا زن ها در خانه باید از اسباب های تجهیزات های برقی که کم مصرفن از اونها استفاده ببرند. مثلا همه حاضر زمانوی تجهیزات ها هست، در همه جا دسترس هست، مثلا کاندیشنر ها، یخدان ها، پلیت هایی که در اونها خوراک میپزند، خصوصا زن ها باید صرفه‌کاری رو پیشه نمایند. با صرفه‌کاری نمودن هم با بودجه خانه و هم با بودجه دولت ضرر نمیرسد.
ما این حال در کوچه های نثار محمد قرار داریم. اوید پرداخت نیروی برق همین را گفتنی هستیم که بنابر سبب حساب کنک های برقی در داخل بناها بودن، ما و نظارتچی های ما نمیتوانیم که سری وقت مبلغ نیروی برق را جمع‌آوری نماییم. از این لحاظ از تمام مشتریانی که در این بناهای استقامتی زندگی میکنند خواهش می‌نماییم که برای سری وقت پرداخت نمودن نیروی برق با تمام نظارتچیانی که در این منطقه کار میکنند دائما در تماس باشند، سری وقت مبلغ نیروی برق خودش را پرداخت نمایند. اوید آن حسابکنک های برقی که در داخل خود بناهای مشتری است از طرف شبکه های تقسیماتی برقی شهر دوشنبه اوید به دهلیز ها برآوردن کارها ادامه دارند. تنقیصی در آن است که نظارتچی ها بنابر سبب اجاره نشین بودن مشتریان که در این بناها همچنین اجاره میشینند دریافت نمیکنند، سری وقت مبلغ نیروی برق را پرداخت کرده نمیتوانند.
وزیر امور خارجه ایران یکی از موضوع اساسی گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای لغو تحریم ها را گرفتن تضمین عنوان کرد. حسین امیرعبداللهیان در حاشیه مراسم تجدید پیمان وزیر و مدیران برنامه‌های وزارت امور خارجه با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلام در مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات وین گفت یکی از موضوع اساسی ایران برای لغو تحریم ها گرفتن تضمین هاست. وزیر خارجه ایران افزود آنچه هیئت مذاکره کننده ایران درباره تضمین دنبال میکند در همه صفحه سیاسی حقوقی و اقتصادی است که در بخشهای از آن توافق حاصل شده، اما هنوز هیئت مذاکره کننده ایران با جدیت برای گرفتن تضمین های واقعی از طرف های غربی و پایبندی آنها به عهدهداری هایی میباشد که بر مبنای توافق وین حاصل میشود دنبال میکند. امیر عبداللهیان افزود ایران به طرف امریکایی از طریق واسطه هایی که این روزها پیام های را منتقل میکند بر روشنی اعلام کرده است، باید حسن نیت خودشان را در عمل نشان دهند. وزیر خارجه ایران تاکید کرد رفع بخشی از تحریم ها به معنای عینی و واقعی میتواند تضمین حسن نیت امریکایی ها باشد که از آن صحبت میکنند. آنچه برای کاغذ رخ میدهد خوب است اما کافی نیست. 30 سال از تأسیس گمرک تاجیکستان میگذرد. این مؤسسه در 30 سال فعالیت خود در کنار کمیته مالیات همچنان به عنوان یکی از بخش‌های مهمی بودجه کشور باقی مانده است. حدود 70% از درآمد بودجه تاجیکستان از طریق مالیات و عوارض گمرکی تامین می‌شود. کارشناسان مستقل این آژانس را یکی از فسادترین ادارات در دولت تاجیکستان می‌دانند، اما خود مقامات گمرک این موضوع را رد می‌کنند. خورشید چلایف معاون رئیس اداره تحلیل و آمار گمرک در این زمینه می‌گوید
در فعالیت گمرک و تقویت و پیشبرد فعالیت اقتصادی خارجی عملی نمودن این سندها امکانیت داد که فعالیت اقتصادی خارجی رشد و تشکل یابد و موقع مقامات گمرک